بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فلسفه استاد رضا نسب، جلسه 18 25 مرداد 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما داشتیم کنش های عقل نظری رو میگفتیم. تو کنش های عقل نظری، کنش های یقینی دیگه، یقینزا، عقل اولی رو گفتیم، عقل شهودی رو گفتیم، عقل تحلیلی رو هم گفتیم. البته قبل از عقل تحلیلی، عقل شبیه ساز رو گفتیم. عقل تحلیلی رو هم گفتیم. الان میرسیم به پنجمین کنش عقل، اسم عقل کلیاب. تو عقل تحلیلی گفتیم این افراز و انتزاع میکنه، حسیت های مختلف که در یک متن شهود هم باشه یا در یک متن حصولی هم باشه وجود داره رو افراز میکنه. عقل شبیه ساز هم گفتیم یه جا اون متن شهود رو که مواجهه میشه شبیه اون رو انشاء میکنه و این انشاء فقط تصویر نیست، انشاء حکایتگره، یعنی تصوره. عقل شهودی هم که گفتیم میره سر صحنه و در واقع حیثیت های مختلف رو شهود میکنه، هم میبینه هم میفهمه. یه پاورقی توی این کتاب بود، من ندیده بودمش، توی این کتاب مختصات بود. این پاورقی رو ذیل کجا زده بود؟ ذیل عقل تحلیلی زده بود. یه جایی گفته که حالا اونو میریم میخونیم، ولی برای چیز مهمه. این نکته رو میتوان با تفکیک میان فهم شهودی و دریافتای مستقیم عقل شهودی توضیح داد. یه نکته ای که توضیح میدیم، عقل شهودی اینجاش مد نظره. عقل شهودی به حیثیت موجود در شی خارج دست میاش خارجی دست مییابد. عقل شهودی به حیثیت موجود در شی خارجی دست مییابد، اما برخی لوازم آن دریافتا و نیز حیثیت باطنی تر و مربوط به لایه‌های زیرین‌تر واقعیت را میتوان متعلق به فهم شهودی دانست. اون توجیهی که داشتیم میگفتیم دیروز احساس می‌کردیم خودمون اونجا گفته. توجیه از اینه دیگه. آره، بیشتر زو میگه که برخی لوازم آن دریافتا، میگه حیثیت موجود در شی خارجی رو دست می‌یابد، ولی برخی لوازم آن دریافتا و نیز حیثیت باطنی‌تر و مربوط به لایه‌های زیرین‌تر واقعیت را میتوان متعلق به فهم شهودی دانست. و بیان دیگر، برخی امور را عقل شهودی به طور مستقیم مشاهده میکند، ولی برخی امور که در ساحت شهودی مستقیما مشاهده نمیشوند در همان ساحت شهودی فهم میشوند. خب اینو
میگفتن چند تا از موارد، حسیاتی که درک میشه کدوم
این حسیاتی
که فهم میشه.
این پس ما یه توضیح الان اینجا در مورد فهم شهودی دوباره دادیم که این مهمه. خب یه توضیح اینجا هم اضافه بکنیم توی عقل تحلیلی، اونم اینه که ببینید مثلا شما با عقل استدلالی که با هم میخونیم میری ثابت میکنی یه چیز به اسم هیولا، هیولای اولا، بعد عقل تحلیلی میاد اینجا یه سری لوازم از این بحثایی که کردی یه تصویر میگیره، تصدیق فهمی پیدا میکنه که خب پس این اگر اینجوریه خب نتونسته شهود عقلی نشده ولی با استدلال ثابت شده. مثلا در مورد خدا به مرور ما یه سری استدلال ها و بحث های فلسفی تو فلسفه کردیم، یه فهمی در مورد خدا پیدا کردیم تو فلسفه اسلامی. خب لذا ما غیر از اون فهم شهودی یه فهم عقلی هم داریم، خب که این از در واقع لوازم کارهای فلسفی دیگر حاصل شده. مثلا اش چیه؟ از مباحث فلسفی و استدلال‌های در مورد خدا یک فهم عقلی حاصل شده. خب بذار اینم یه چیزی داشته باشید، بریم سراغ عقل کلی. ببینید اولا نکته جدی اینجا اینه که ما توی فلسفه توصیفی هم میخونیم دیگه، توصیفی بعدش میخونیم.
این کارمون نیست؟
نه نه نه، استدلال که کار عقل استدلالیه، توصیف هم گزاره سازی هم کار عقل توصیفیه. خب ولی شما هست میگن که روی مبادی تصوری بحث کار کنه، هی میکار میکنه روی تصور بحث. هی من تلاش میکنم که قبل اینکه استدلال بیارم و اینا، شما یا با استدلال ها استدلال کردن بگیم این لازمه استدلال اینه، شما یه فهم عقلی پیدا میکنید که نه با متن شهودی مواجه شده بودید که اون رو شهود کرد، مثلا هیولا قابل شهوده، نه حالا خدا قابل شهوده، هیولا خب کی دیده که هیزه اونو، شما الان هم نرفتید ولی با سفر عقلی رفتید یه فهم عقلی در مورد خدا پیدا کردید، نه یک فهم از شهود گرفته شده است، نه هم استدلاله، نه یه فهم پیدا شده که مثلا اینجوریه خدا، مثلا یک بسیط محض صمده، مثلا با همین استدلالای مختلفی که شده یه فهمی حاصل شده. اونم رفته افراز میکنه از یه متن پر دارایی فلسفی در مورد خدای بس شده بس شده یه فهم عرضه میده، میگه مثلا ببین خدا واحد لابل عدده، مثلا مثلا میاد بی نهایتی رو انتظار میکنه در حالی که با بی نهایت که مواجه نشده. خب میاد مثلا اون عینیت ذات و صفات رو، حالا ممکنه اینو اینجا مواجه شده در مورد خودش ولی در مورد خدا که مواجه نشده، مثلا اون احد رو داره میگه، میفهمه هم افراز کرده این رو مفهوم رو، ولی این توی فهم فلسفی ناشی از استدلال ها و کارهای متعدد دیگه فلسفی که صورت گرفت، این توان این که اینجا یه فهمی پیدا بکنه که نه از متن شهود کنده این رو، نه هم از متن مثلا اون شبیه سازه مندمجه، اینجا یه اندماجی به واسطه فهم پوری که داره صورت میگیری ایجاد شده و فهم حاصل کرده، استدلال داره میاد، حرف داریم میزنیم، لازمه ای اون اینه، لازمه این اینه، بیشتر مسئول کاره استدلالیه، مثلا هی استدلال میشه استدلال میشه، شما راهتون بسته میشه نمیتونید یه راه پس پیش ندارید، میگی خب این هست، میگی خب حالا که راه بستی اگه اینو ثابت کردی بذار یکم بهش نگاه کنم، میگه که خب الان که خودش تو که با تو که مشهودت نشده، میگه چرا دیگه همین بحثایی که گفتی یه فهم فرعی نده نمیذاره شهود عقلی، حتی نمیذاره فهم شهودی، میگه لازمه این همین استدلال ها و بحث های فلسفی، چون منو بردی تو این کوچه گفتی جز این راهی نداری، بعد گفتم اینی که تو میگی که اینجوریه، گفت آره دیگه همینا رو داشتم میگفتم نمیفهمیدی، اینجوری میگه، پس یه فهم عقلی حاصل شده. توی عقل کلی یاب اینه که اولا فلسفه علم کلیه، لذا انگار تو الان هر کاری داریم میکنیم میگیم که خب الان اینا به چه دردی میخوره، خب جزئی به چه دردمون میخوره، ما اصلا تو فلسفه علم کلیه، باید مفاهیم کلی باشن تا بتونی استفاده بکنی، لذا اساسا این شهود عقلی این کار عقل ساقطه، کار عقل عالی نیست، عقل عالی عقل کلیابه. خب قال عقل ساقط نیست. این عقل ساقط چی بود؟ وهم بود. شما داریم معانی جزئیه بهت میده، عقل تعلیه هم میره همون معانی جزئیه که این درک کرده حیاتی که میکنه میاره. میگه اینا که الان تا الان خیلی خوبه ها، و اگه میتونی کلی داشته باشی میتونیم بریم تو فلسفه، اینا همش تو فلسفه نمیتونه بیاد مستقیم. خب اصلا شما معقولات ثانیه فلسفی که ابزارهای فلسفه شما هستن کلی هن. ابزارهای فلسفی که معقولات، مثلا شما تو فلسفه و معقولات ثانیه دیگه، اینا کلی هن. شما الان وحدت این رو دیدی، مفهوم کلی وحدت رو که نداری، لذا نمیتونی، لذا اصلا یه جوری شده که میگن کار ویژه اساسی فلسفه یکی استدلاله یکی هم کلیابیست. مثلا این فلسفه میکنه شما تو الان که حتی عقل توصیفیت هم بیاد دو تا گزاره جزئی رو هم عمل کنه تا به یه گزاره بگه، اون که کلی نیست که. خب لذا این که ما چجوری کلی یعنی چی میاد کلی حتی یک میتونیم بگیم خب همین میخوام ببینیم اون یه کنش دیگه است. میگیم کنش الان غیر از این که یه جزئی درک میکنه، این که میشه عقل انتزاعی. خب ما چجوری به حقایق و مفاهیم کلی میرسیم؟ ما تو فلسفه هستیم، تو علم اصولی هستیم دیگه. الان شما مفهوم کلی رو که میخواید بگید اساسا ببین من با وحدت این که به درد من نمیخوره، واحد داری؟ من مفهوم کلی وحدت رو میخوام. تو که الان تا الان همش داشتی مفهوم جزئی وحدت، این وجود به چه درد هم میخوره؟ این انسان ها؟ معانی هست و معانی جزئی هست همه، یعنی شهود عقلی معانی جزئیه رو میابد. خب میگفتیم ها، ولی الان احساس میکنید جدیده یه جوری، نه؟ عقل تحلیلی جزئی میده. یه سوال اینه که ما مفاهیم کلی رو از جزئی میسازیم یا مییابیم؟ خب مفاهیم کلی رو از جزئی ها میسازیم یا جزئی ها اعداد می کند برای یافتن؟ این یه سوالیه که این خب نظر مشروعه که معروفه به چی؟ نظریه تقشیر. حالا ببینیم که صدرا چی میگه که بعدا معلوم بشه تقشیر درسته یا نه. این نظریه در واقع حکمت متعالی است. چی میگه؟ داشتیم دیگه توی بدایه اینا همه بحث، اینجای بحث داشتیم تو بحث علم. اونجا در مورد بداهت مفهوم وجود تو تصوراته. حالا اینجا هم بخواه بگه این تصوراته، تصدیقاته، چون الان ما کلن هنوز عقل توصیفی که تصدیق سازه رو هم نگفتیم. ولی بحث اینه که اگر کلیابی داری میگید داری چی میگید؟ خب یعنی فرایند، اگر کلیابی هستی فرایند کلیابی چیه؟ یه بیان خوبی واقعا اینجا اومده توسط استاد که بحث رو تمیدونه، یه ساعتی از بحث میشه بحثای هستی شناسی خاص خودش رو در مورد حقیقت علم و اینا میخواد که مثلا اینجا نپرداخته، یعنی اون حقیقت انتقال چجوریه که الان میگیم اون نپرداخته. شما اگه بگم اگه بخوام این رو بگم باید دو تا چیز رو بگم، یکی در واقع درک فرد به ذات، باید بگم اصلا فرد به ذات چیه، یکی هم در واقع رهاسازی و انتقال از فرد به ذات به ذات. اگه این رو بتونم ثابت کنم، نظر خودم رو تو این که ما کلیات رو میابیم رو گفتم. رضا این دو تا مصرع داره، یکی بحث توضیح در مورد فرد به ذاته، یکی هم در مورد اون فرایند انتقال و در واقع به قول صدرا ارتحال از دنیا به آخرت، انتقال به عالم عقل و این حرفا. بفهمند فرد به ذات چیه؟ میگه آبه هر شخصی که مصداق مفهوم باشه میشه فرد، یعنی شخص مصداق مفهوم فرده، این میشه در مورد فرد. فرد چیه؟ شخص مصداق مفهوم. حالا شما ممکنه حتی شخص مصداق مفهوم یه مفهوم باشه، یعنی داری در مورد مفهوم انسان میگین الانسانو کلیون. خب اون مصداقه مصداق ذهنیه، یعنی اینجا دو تا نکته باید اضافه بشه که حتی مصداق ذهنی. یه نکته دیگه هم اینه که فرد و ذات ادبیات چیه؟ ماهویه. ما تو این بحث داریم هم فرد رو و هم ذات رو فراتر از فقط ماهیت به کار میبریم. چند بار این کار کردیم دیگه تا الان، یعنی به در این بحث به وحدت جزئی فرد میگوییم، یعنی فرد اون فرد وحدته، و ذات هم اما ذات ماهوی و وجودی مد نظره. ذاتی وجودی چند بار توی بحثا داشتیم، مثلا مناسبت که میخواست شما بگی توی بحثای مختلف بدایه نهایه میگه از ذات درست اصطلاح شده، ولی ما داریم میگیم اگه میگیم ذات وحدت میتونیم بگیم ذات وحدت، داریم بحث رو عام از چیز میکنیم. پس اگه میگیم فرد مصداق مفهومه، فرد به ذات داریم که اینا همه اینا رو بگیره. خب مثلا توی دستگاهی که شهود عقلی رو اینجوری قائل نیست، ممکنه اصلا بگه یا ذات رو میتونه قائل بشه یا مفهوم سازی رو شکل دیگه میتونه قائل هست، ممکنه نتونه با این تحلیل با اصطلاحاتش اگه چیزش نکنی توضیح ندی مفردات بحث رو همراهی بکنی. خب فرد میگیم مثلا فرض کنید آقا محمد مصداق انسانه، مصداق مفهوم انسانه، میگیم خب این تا اینجاش، میگیم این مصداق مفهوم انسان مثلا میگیم محمد انسان است. این چی باعث شده بهش بگی انسان؟ چون مصداق مفاهیم خصوصیات دیگری هم داره، مثلا فرض کنید شجاعه. خب این شجاعت که به خاطر این خصوصیت نمیگی، مثلا اگر یه کسی همین فرد یه جا شجاعتش از دست داد نمیگی دیگه انسان نیست، یعنی خصوصیت دیگه‌ای هم داره. مثلا میگه که قویه، عالم، عاقل، حالا عاقل ممکنه بره توی امامو چیزش. مثلا همین قوی. میگه خصوصیت دیگری داره انسان که اینا به خاطر انسانیت نیست. میگه یعنی چی به خاطر انسانیت؟ یعنی میگه که این ذات انسانی رو ما به خاطر این خصوصیات نمیگیم. میگیم که ما داریم، یعنی با تمام خصوصیاتش مصداق مفهوم انسان نیست. درسته؟ با تمام خصوصیات مصداق مفهوم انسان نیست. چرا؟ چون مثلا اگه قدرتش هم گرفته بشه بازم انسانه، اگر شجاعتش گرفته بشه باشه انسان. لذا شما میگید که پس چی میشه که یه چیزی رو مصداق مفهوم انسان میکنه؟ میگی ذاتش، یعنی ذات مصداق مفهوم انسان شدنه. اگر داریم در مورد انسان میگیم، ماهیت داریم میگیم. رفتیم در مورد وحدت گفتیم، میشه وحدت این، الان این واحده، این غیر از این واحده مثلا سیاه، ماژیک، چیزای دیگه هم داره، ما به خاطر اونا بهش نمیگیم واحد. خب حالا این که حقیقت وحدت چیه، مثلا ذات وحدت، ذات انسان، میگه که این رو ما، این ذات انسانی که در درون این فرد هست، به خاطر این ذات انسان که در درون این فرد هست، میگیم که این فرد به ذات انسان است. میگه فرد به ذات اینه. میایم خصوصیاتی که توی انسانیت دخیل نیست رو میگیریم، ولی بازم این فرد جزئیه. بازم ببینید، این میشه، شما میشید آقای نواب مثلا، این میشه فرد انسان. میگی مثلا فرض کنید هادی، دو تا هادی، هادی، میگه این هادی چون مصداق، من نمیگیم فرد مصداق، این فرده چون مصداق مفهومه، میگه اون فرده به خاطر این مصداق انسانه که ذات انسانی درونش هست. به یکی از افراد اون، یکی از افراد اونه به خاطر این که ذات انسانی درش هست. خب هم میگه که این فرد اون ذات به خاطر داشتن ذات، به این فردی که این ذات را دارد میگیم فرد به ذات. خب میگه به چه دردی میخوره؟ میگه ببین تو اون تقشیر هستی، میگیم پوستشو بکنید، ببین پوستشو بکنی اینو میده، یعنی تقشیر میگه آقا قدرتشو، شجاعتشو، این که اندازش، قدش اینقدره، نمیدونم اینا رو بگیر ازش. میگه آقا فرد، ببین به ذات هم در اون بالعرض دی، یعنی مجازه، میگه که من به خاطر این واقعا دارم میگم بهش انسان، به خاطر وزن و قد و نمیدونم شکل و ایناش نمیگم انسان، به خاطر این که این ذات انسانی، اگر میگی مثلا حیوان ناطق است، این حیوان ناطق رو داره بهش میگم، لذا این به ذاته، به ذاتش در مقال اون یا بشم. اگه همه اینا رو داره میگی، اونا بالعرض میگم انسان، عرضیات انسانه. خب اینو میگن که این نمونه جزئی و شخصی از انسانه. فرد به ذات که کلی نیست هنوز که. این بازم با وجود این که میگی این ذات انسانی درون این هست، ولی این ذات انسان نیست، انسان کلی که نیست، بازم این یه شخص انسانه که ذات درش هست. مثلا میگه که خروجی تقشیر این میشه، یعنی بازم جزئی میشه، یعنی شما اون نظریه تقشیر نمیتونه رو به کلی برسونه. میگه میکنیم پوستشو میرسیم به فرد به ذات، نمیرسیم به ذات. اینجا بازم من اینجا آقای الف خب میگه که این مثل فرد انسان است. میگه این فرد انسان است به خاطر اینکه یه نمونه کوچولوی ذاته. بازم شما پیدا میکنید میگه این یه فرد به ذات، اون یه فرد به ذات. باشه، این یه مثل یه مصداق جزئی از حیوان ناطق، شخص حیوان ناطق، اون یه شخص دیگه. الان کلیه چی؟ از این که این فرد شخص دیگه. نه، شما میگید که الان شما رفتید سراغ این فرد و گفتین ذات انسانی درون این فرد هست. خب ذات انسانی درون این فرد هست. آره، این یک مصداقی از این که الان به مفهوم انسان، به مفهوم ذات نرسیدی. اصلا ذات کجا دیدی شما؟ ولو اینکه چند نفرم دیدی تا گفتی انسان، خب عقل اون چیزی که داره میابد به عنوان یک فردیه که و یک شخصیه که مصداق ذات انسانیه. بیشتر از این نمیابه الان اینجا توی تعامل. یعنی میگه که همینجا من ذات کلی رو هم میابم. میگم میشه نشون بدی کجا کلیش یافتی؟ کلی نیست این، که این یه مصداق از اون کلی است. میگه من دارم همون کلیه رو اینجا دارم میبینم. میگیم داری جزئی شده شو میبینی، داری شخصی شو میبینی، در دل این شخص انسانیت هست. ازایشون میفرمایند که این نه فرق نمی کنه، ولی من یه فردم از اون ذات، اونم یه فرده از اون ذات. آره، همین میخوام ببینیم آیا ما الان کلی رو کلی رو کجا داریم پیدا میکنیم و چجوری داره عقلمون کلی. چون میگه آقا تو فرآیند تقشیر، این اگر اینو بگیری اندازه و رنگ و شجاعت و نمیناشو ازش جدا کنی، اون چیزی که حاصل میشه یک مصداق از ذاته. خود ذات الان تو کجا دارید مواجه میشی باش؟ میگه تو الان این چیزی که با عقل شهودی باش مواجه هستی یک مصداق از ذاته، مصداق جزئی و مشخص ذاته. این کلی نیست که الان این کلیه، الان این که شما دیدی اینجا کلیه. میگه این اگه عوارضشو بگیریم کلی میشه. میگه نه، اگه عوارضشو بگیری میشه یک فرد از ذات، میشه فرد متشخص از ذات. خب حالا اینجا مشرا میگه که همینجا دیگه کلی شد دیگه. آقا کلی شد. ایشون بس میکنه که آقا اگه با بحث مشرا بیان که اینی که قشور غیر انسانشو گرفتی شده فرد به ذات انسان. اون بحثی که اونجا جان استاد خوندم تو پاورقی ذیل این بحث بود که میگه فرد به ذات با فهم شهودی یافت میشود. میگه که این که عقل میاد با حسیات مختلفش مواجه میشه، خب این یه حسیات باطنی تر اینه، باید شروع کنه این شجاعت نمی چی اینا رو کنار بزنه. لذا میگه این خودش متعلق شهود عقلی مستقیم قرار نمیگیره، باید بیای اینجا زحمت بکشی وایسی نگاه کنی. مثلا ببینی نگاه کن، میگه نگاه کن، نگاه کن خرگوشو ببین. میگه مثلا ببین دارم من خرگوش، این خرگوشو بعضی موقع اگه عقل قوی باشه نیاز نداره حتما دو یا چند فرد از یه ذات بینه تا ذات بیابه. میگه این ببین باید شکل و ایناشو اینا یه سری چیزاشو بزنی که عوارض مفارق اینه، این عوارض مفارقش رو ازش بگیری تا برسی به فرد بذات. لذا فرد بذات مشهوده ها، ولی مشهوده با فهم شهودیه، نه عقله، نه خود عقل شهودی. خب میگه شهود عقلی، میگفت شهود عقلی یا مییابد یا میفهمد، این قسمت میفهمدشه چون یکم باطنی تره. خب میگه بعض اگر عقل قوی باش، قوت عقلی باشه، یه دونه فردم میتونه، نه کلیه، نه فرد به ذاتو میتونه بیابه. نیازی نیست حتما مثلا دو تا انسان ببینیم تا بگیم انسان دیگه، یه انسان هم ببینیم انسان دیگه. میگه این ذاتی که این اینا قشورش عبارز مفارقش رو میزنم، این ذاتش میمونه، ذات خودش الان حیوان ناطق، ذاتش مثلا حی متعلق، مثلا اون بیانه از سایت الله جوادی. نه الان که میگیم فرد به ذات، الان کلی هم چی نگفتیم دیگه، فقط فرد به ذات گفتیم، بودیم الان فرد به ذات میشه، ولی مثلا فرد کار اثری نداره، فرد نیاز باشه چند نفر رو ببینیم تا فرد به ذات رو بتونیم فهم شهودی بکنیم. خب میگه این فهم شهودی، یادتونه میگفتیم فهم شهودی مبرره، یعنی نفس الامر تصور همونجاست، ولی باید عقل تحلیلی بیاد این تصور. الان اینجا میگفتیم تصور بالقوه است، عقل تحلیلی تبدیل به ما خواهیم کلا اصولی کنیم داستان دیگه، علم تو دانشیم دیگه، تبدیل به تصور بالفعل میکند، یعنی یه مفهوم فرد به ذات. فرد به ذات تو خارج که مورد شهود فهم شهودی قرار گرفت، اون فهم شهودی که به شما تصور، اون که تصور نیست، اون تو خارجه، همین الان خودش هست. کیه که تصور ایجاد میکنه بالفعل؟ عقل تحلیلی. لذا اینجا برای درک، برای ساختن و ایجاد مفهوم، انشاء مفهوم فرد به ذات، شما به یک فهم شهودی فرد به ذات در دل یک موجود اینجا نیاز دارید و باید عقل تحلیلی هم بیاد اینجا این مفهوم افراز شده فرد به ذات رو، این میخواست توضیح بده که چجوری اصلا مفهوم کل حصولی فرد به ذات رو داریم. لذا میگه این یه گامه، یه گام دیگه باید طی بشه، اونم رهاسازی و انتقاله. میگیم این چیه؟ میخواد مبنای صدرا رو توضیح بده. تو این مبنا میگه ببین اون چیزی که مشا میگفت میسازیم از جزیا و فرآیند تقشیر، فرآیند تقشیر به شما فرد به ذات میده، مفهوم فرد به ذات رو بیشتر به شما نمیده. اگر میخوای کلی، یعنی با خود ذات و کلی مواجه باشی، اینجا ما با ذات مواجه نشدیم هنوز، با فرد به ذاته که مشخص و جزئی مواجه شدیم. این فرایند راه‌سازی به انتقال چیه؟ از فرد به ذات به ذاته. باید شما بتونی از فرد به ذات به ذات برسی. از عقل، اینا همه کار عقل ساقط بود دیگه، کار وهم بود، این درک های جزئی، حتی فرد جزئی رو شما داری با وهم میابی، با عقل معنای جزئی یاب دیگه. وهم چون یه چیزی تبدیل هم کم فوش و اینا انگار هست، آدم احساس میکنه کلا خراب شد، شهود عقلی هم خراب شد. نه دیگه، ما توی چیز نیستیم، مثلا اون روایت که میگه اکثر اهل جنت بلاها هستن، میگه ترجمه میکنه میگه ابله، میگه استونی مثلا فهم میکنه همه، بعد دیدم ترجمهش کنم میگن دیوونه ها مثلا، میگه نه اون عربیه، این فارسیه، اونجا بول به معنای فوشی که تو فارسیه نیست، اونجا معنای مثلا آدم های ساده دل اینجوریه. حتی مثلا مؤمنین عادی رو میگیره، میخواد بگه اونی که مثلا کار عقلی ویژه نکرده مثلا. میگه ما باید بتونیم از این یافت وهمی جزئی به یافت عقلی کلی برسیم، از عقل نازل برسیم به عقل ساعد، یعنی از این فرد به ذاتی که این ذاتی که میگه از یافت جزئی به یافت کلی، از عقل ساقط به عقل زائد یا از عقل نازل به عقل عالی برسونیم قصه رو. صد رای بحثی داره که خوندینم یه مقدارش رو. میگه اصلا عقل کلیاب یعنی همون چیزی که میاد این رو از فرد و جزئیت رها میکنه و کلی میکنه. اصلا میگه این کاره، این اگه بخوام بگیم عقل کلیاب چیه، میگه که این کار عقل کلیابه. عقل کلیاب میاد فرد به ذات رو، اون یافته جزئی رو از این جزئیت رها میکنه و انتقال میده به کلیت. میگه چرا میگی رهاسازی و کلیت؟ یه توضیحی داده بود صدرا که تحت عنوان ارتحال میگفت، انتقال به آخرت از این حرفا میزد. میگه چون انسان که الان اینجا مواجه شده داره درک عقلی جزئی یعنی یه معنا رو میابه، انسان لایه حسی و مادی داره، لایه خیالی و مثالی داره، لایه عقلی هم داره، و این ذاتی که باش مواجه هستی، این ذات هم یه ذات مادیه، یه ذات مثالی و یه ذات عقلی داره. اصلا این خزائن بوده که منو نزلو الا به قدر معلوم شده. هر چیزی اینجا هست نازله یک وجود مثالی و یک وجود عقلیه، یه مصولی داره. صدرا میگه که شما چون لایه عقلی داری، این اعداد میکند این درک جزئی که توسط وهم اتفاق میفتد که شما با اون حقیقت کلی این توی عالم عقل مواجه میشی. میگه که این ارتباط و اتصال به شکل جزئی با فرد به ذات اعداد میکند تا با حقیقت عقلی او روبرو شوی. این رو میگه که یا این شهود عقلی میشه، شهود عن بعد، یا شهود از نزدیک، عن قرب، قریب، عن قریب یا قرب، خب بعید و قریب بهتر. اصطلاح میده که انگار در یک هوای مغبری میبینی، چون قوت عقلی نداری. مثل بعضی از، میگه مفاهیم کلی برای بعضی از عقول شبیه مثلا یه سکه ممسوحه، طرف با حقیقت کلیش مواجه شده ولی چون از دور دیده فلان داره این رو کلی میبینه. این تعبیر انگار بهش میخوره که بگه که کلن کلی شدن به خاطر ضعف عقله، چون ضعف نتونسته خوب ببینه. اگه میدیده که خودشو میدیده دیگه، خود رب و نور رو میدیده. ولی اینجا اگه اینو جدی بگیریم، فقط این حرف رو بزنیم، این هم بعید میشه. بعد این میگه که این چون کلی رو دیده، چون کلی رو دیده، الان با شهود عقلی کلی را دیده و با عقل کلی را دیده، با چی؟ با شهود عقلی و با عقل تحلیلی مفهوم کلی را می‌سازد. یعنی می‌سازد، یعنی انشاء می‌کند دیگه. میگه دیده ها، نه ندیده که میشه ندیده، میگه کلیه دیده ولی چون عقلش ضعیفه داره انبعد داره میبینه. اینو بعضا جدی کردن گفتن آقا صدرا هم میگه که آقا ببین، کلی به خاطر ضعف عقل مثل اینه که توی هوای مغبری داری میبینی، یه هوای غبارآلودی میبینی، اون کلی برای شفاف نمیبینی. تو عالم عقلیم دیگه. آره میگه این لایه عقلی تو، این اعداد میکنه تا لایه عقلی تو با خود ذات اونجاست دیگه، ذات این انسان اونجاست. میگه این ارتباط و این فرد به ذاتی که با وهم شهود کردی اعداد میکنه که تو ذات رو توی عالم عقلش که همون مسلشه، همونه، چون تو هم تو عالم کشش داریم اونو لذا میگه دنیا و آخرت، یعنی ارسال از اینجا به اون لایه عقل، چون اون باطن عالم دیگه. یه بحث داره که همین توی از انبعد دیده میشه، لذا قوت عقلی وجود نداره، مثل توی هوای مغبر دیدنه. بعضا میگن خب اینجوری که تو میگی، یعنی میگه کلی ناشی از مثل سکه ممسوح و ایناست. میگه نه، ببین، میگه که اصلا خود اون حقیقت مجرد اگه تابر از نزدیک هم ببینه، آن حقیقت عقلی کلی سعی داره. یادتونه میگفتیم کلی یه موقع مفهومه، خب یه موقع الان واقعا این انسان نازله اون انسان مسله، خب لذا اونجا همه اینا حیثیات اندماجی اونن، حیثیات به نحو تعلیلی. گفتیم اون حیثیاتی که توی علت هست بعدن میاد نازلشون میشه معلول دیگه. لذا صدرا میگه که خود حتی ان قریب هم ببینه، چون حقیقت دارای سعه وجودیه که همه این افراد واقعا فردشن. اگه منظورت فرد مفهومیه، خب میگه این فرد مفهومی از کجا میاریم؟ میگه رفتی اونو دیدی، اون کلی از نزدیک هم ببینیش، اون میبینی اون کلیتی داره که همه اینا افرادش هستن، و بعدش همون اون مفهوم جزئی اون رو که داشتی اونجا با عقل ساقط در کردی، با این مفهوم کلی که از این رب و نوعش داری میگیری، این میشه کلی، اون میشه فردش به لحاظ مفهومی هم. همون باز مثل چیز بود، بازتاب این وحدت این موجود این اینا که عقل شهودی داشت میرفت اونجا شهود یا فهم میکرد، عقل انتزایی صورت انشا میکرد. میگه همون حقیقت کلی که یافتی، همین اینجا بازتاب مفهومی پیدا میکنه. لذا کلی یابی چرا میگه؟ میگه چون شما نرفتی البته این تقریبا به قیافه صدرا این میادا و اینجوری میگه، یعنی بیشتر انگار میگه این شهود انبود و اینا باعث کلیت میشه. اینو داریم یکم اضافه میکنیم که این حقیقت عقلی کلی سعی داره، بازتاب مفهومی آن هم کلیه. لذا میگم عقل یک کنشی داره به نام کنشه، و بالجمله این متن جلد 3 اسفار صفحه 366، و بالجمله از صورت العقلیه لا یکتنفها الحیات النفسانیه و لیست وجودها وجودا نفسانیه کالعوارض نفسانیه من الشهوت والغضب والخوف والحزن والشجاعه و غیرها. میگه صورت عقلی این حیات نفسانی اینو نپیچونده و نه دور خود حیات های نفسانی چی هست؟ وجودش یک وجود نفسی مثل شهوت و غضب و اینا نیست. فقط علم تعیزن ان معنى تجرید تعقل و غیرهی من الادراک لیس کما هو المشهور من حس و بعض زوائد ولا، که همین تخشیر میشه. میگه معنای تعقل، تجرید تعقل این نیست که بعضی زوائدش رو میگیریم، ولا ان النفس واقفتون و المدرکات منتقلتن من موضوعها، موضوع المادی الى الحس و من الحس الى الخیال و من هو العقل، و نه اینکه نفس وایساده باشه و یه مدرک عقلی همینجوری خودش را بیفته از حس بره به خیال بره به. ولل مدرک و المدرک یتجردان معن، هر دوتام مجردن، و ینسلخان معن من وجودن الى وجود و ینتقلان معن من نشأت الى. میگه این خود این نفسه مدرک و مدرک هر دوتا دارن میرن. این نیست که یا این تجرید میشه یا این خود این علمه حرکت میکنه میره. میگه نه ببین، شما تجرد مثالی و عقلی داری، این مدرک و مدرک با هم دیگه ینتقلان معن من نشأت الى نشأ، از نشأه مادی میرن به نشأه خیالی، میرن به نشأه، چون این لایه مادی داره، لایه مثالی، لایه عقلی داره، اونم داره. لذا اگه کلیت و سعه کلی مال اونه و تو مراتب پایین تر جزئیه، واقعا شخص فرد به ذاته، خب شما مدرک و مدرک یتجردان معن و ینسلخان معن من وجود الى وجود، میگه همینجا با هم دیگه از وجودی به وجود، از وجود مادی به وجود مثالی به وجود عقلی میرن، و ینتقلان معن من نشأت الى نشأ، نشأه مادی به نشأه مثالی به نشأه عقلی، و من عالم الى عالم حتی تسیر النفس عقلا و عاقلا و معقولا بالفعل بعد ما کانت بالقوت فی الکل. مثلا داره همون مبنای اتحاد عاقل معقولشو میاره اینجا. خب اینجا رو دیگه آجاها توی یک کتاب توضیح نداده این چیزاشو، گفته که این دیگه یه منبر جدیدی میخواد و بعد برین تو هستی شناسی بخونیم، ما اینجا داریم بحث درجه دو میکنیم. خب آدرس داده، اصلا همین متن آدرس داده، میگه که ببین نشأه مادی، نشأه مثالی، نشأه عقلی. اصلا ببین میگه که میگه شما توی این، بله عقل میاد اینجا سر همین صحنه داره وحدت جزئی این رو درک میکنه، داره وجود جزئی این رو درک میکنه، داره انسان جزئی این رو درک میکنه. خب میگه که اینجا که کلن شما فرد مواجه هستی، خب کلیت کجاست؟ کلیت به لحاظ هستی شناسی کجاست؟ تو عالم عقله، تو عالم مصطله. خب میگه که این اعداده چیه؟ اعداده میگه تو یک موجودی هستی که توی این سه تا نشأه حضور داری، یعنی این سه تا لایه رو داره نفست، یعنی نفس هم لایه مثالی و عقلی داره، اونم یک موجودی که داری درکش میکنی، این هم یه نشأه مثالی و عقلی داره. این هم بحثات توی اینا خوندیم که اصلا این عوالم مترتبن، اون عالم رابطه طولی تقابل فقوفی دارن، رابطه طولی علت معلولی دارن، عقل علت عالم مثال، مثال علت عالم ماده است. خب میگه اینجا که شما اصلا کلی نداری، اینجا همه جزئی هن، فردن، پوستش هم بگیری بکنی بازم فرد یه ذاته، بیش از این که اینجا نداری، که اینجا که کلیت که اصلا مال عالم ماده نیست، که مال عالم مثال هم نیست. حالا اونجا یه دعوای خودشو داره، کلا یه سری بدعوا هست که شده همش بین مثال عقل میشه، مثال بلا تکلیف مونده بنده خدا، چون خیلی نپرداختن تفصیلی بهش. خب پرداختن ها منظورم اینه که نیومده توی بس، همه تو کتاب ها همش هم بدای نهای ما میخونیم، بازم یه ابهامی تو قصه میمونه. میگه کلی کجاست؟ اونجاست که سعه وجودی داشته باشه، این کلیه. ذات کلی کجاست؟ کلی سعه، سعه وجودی، یعنی واقعا این فرد اونه، یعنی اون یک انسان گنده داریم توی رب و نوع انسان که همه اینها افراد اونن بالحقیقه و رقیقه، اون هم ذات انسانه، این هم ذات انسانه. خب ولی اون یه ذات گنده است، مثلا نه گندگی بنه، میگه روایت میگه، میگه یه خروسی هست که بالهاش از شرق تا غرب عالمو دید، این روایتو بعد این میخونه همه خروسا میخونن، مثلا مثلا بعد تصور میکنه یه خروسی اینجوری، مثلا همون دیگه مثلا چیه، مثلا خیلی غیر معقول میشه، مثلا انگار واقعا یه خروس داریم شرق جا نمیشه، بعد حتما یه دونه اردک هم داریم، یه غاز هم داریم، یه دونه همه اینا داریم، چه کجا جاشون بدیم؟ میگه اون کلیه، چون اینا آقا مگه نمیگی این فرد انسانه؟ این که فرد مفهوم ذهنی انسان نیست که، مگه الان ایشون فرد مفهوم ذهنی انسانه؟ اون الانسان کلیه، اون مفهومه، در مورد مفهوم، مفهوم از پس این مفهوم کلی از کجا میاریم؟ میگه تو چون لایه عقلی داری و اینها همه رقیقه اون رب و نوان، اون مسل افلاطونی هستن، شما یه بخشیش که ناشی از ضعفه، یعنی مثلا این که مفهوم کلی میابی صدرا اینجوری میگه، میگه چرا مفهوم کلی شکل میگیره؟ چون همینجوری مثلا از دور میبینی، عقل ضعیفه، نمیتونی رب و نو خوب ببینی، اینو کلی میکنه. اگر اونو ببینی خود رب و نو میبینی دیگه. میگه سلام آن رب و نو، میگه سلام حال احوال میکنی. اونجا هم ببینی، اونجا اینا رفتن حس شدن، اینا که اونجا نیستن، لذا میگم که خب. ولی میگه آه ببین، من هم الان اینجا هستم هم اونجا، حتی ان بعد نبینم ان قرب، چون به تحلیل صدر انگار بیره از قرب ببینی جزئی میشه، اونم جزئی میشه. بله جزئی به لحاظ وجودی جزئی ها، یعنی یه وجود دارای درجه مثلا هزاره، این وجود فرد اینجا دارای مثلا درجه صده. خب میگه اون به لحاظ وجودی هم یه وجوده، ولی اون وجود چراست؟ ای چون اون علته، و علت حقیقت این رقیقه ها اونجاست و اینها رقیقه ای اون حقیقت هستن. بذار میگید یادتونیم تو مرحله 5 میگفتیم آقا این کلیتی که اینجا میخونی، کلی و جزئی که تو علم حصولی اینا میخونی، این الان نمیتونی بیاد پشتیبانی کنه از این کلی که مثلا فضای تو فضای صدرا میگه. ما غیر از این اصطلاح کلی گفتیم اصطلاح کلی و جزئی دیگه هم داریم که میشه کلی میشه اون رب و نو، جزئی میشه این فرد، و واقعا فردشه، یعنی این واقعا فردشه. اگه اون مفهوم اون واقعا فرد مفهوم نیست، یعنی واقعا شما فرد مفهوم انسان نیستید، شما فرد حقیقت انسانید، چون حقیقتا انسانید. خب اگر اونجا به کلی و به رابطه مفهوم و مصداق میگی کلی، خب اینجا هم حقیقت و رقیقت دیگه، این رقیقه واقعا فرد اون ذاته، رضا حقیقت ذات اونه. و صدرا میگه تو حقیقت ذات دسترسی داری، چون دسترسی داری به عالم، لذا ارتحال از این عالم ماده پیدا میکنی به عالم عقل، انتقال پیدا میکنی، عقل کلیاب اینجا میابه. لذا به طور خلاصه دیگه جا نیست، فرایند کلیابی یکی اینه که با عقل شهودی به فهم فرد به ذات میرسی، با عقل تحلیلی فرد به ذات رو افراز میکنی، میشه مفهوم فرد به ذات. بعد این مواجهه شهودی با فهم شهودی با فرد به ذات و این افراز مفهومش، این همین اعداد میکنه. حتی میتونی الان مفهوم رو هم کاری نداشته باشی، بگی همین مواجهه حضوری و فهم شهودی فرد به ذات در خارج اعداد میکند که یک صعود معرفتی توسط عقل کلیاب، یعنی یه کنشی عقل داره که میتونه صعود کنه به عالم عقل و مواجه بشه با ذات. اونجا میره خود ذات رو میبینه و میبینه که این ذات پدر جد همه ایناست، یه دونه اب دارن این ابنا، لذا اصلا کلیه طبیعی و اینا که شما خوندید یه ارتقا اینجوری پیدا میکنه که آبا و ابنا همون فضای مشاییه که میگه پوستشو بکنیم پوستشو بکنیم، خب الان پوست اینم بکنیم که نمیشه اون دیگه، لذا نمیشه که یه اب واحد باشه همه اینا ابنایش باشن، هر کی پوستشو بکنیم میشه خودش یه انسان، یه دونه پدر. خب لذا باید پدرها و پسرها داشته باشی. مثلا اب مقدس، بعضا میگه ایه داره مسیحی میگه، مثلا میرسه به مسل صدرا میگه این اب مقدس، پدر مقدس، پدر روحانی. خب اون میشه همین چیز. اما واقعا بعضی از اینا هم ریشه داشته، یعنی حرفایی بوده توسط اینا زده، شهودایی شده، بعد خود حضرت مسیح حرفایی زده، اینا قاطی کردن دیگه، بعدن اومده با یه سری غرایز قاطی، با یه سری غرزها و مرزها قاطی شده، تبدیل شده به یه تعریفایی. شما الان مثلا همین بودایی ها و اینا، مثلا الان میگه با اینا مشکل اینه که اومدن وحدت شخصیه رو همینجوری لخت و اور گفتن، خب معلوم میشه دیگه خراب میشه. اینجوری که نمیگن که باز بس نگاه میکنم این اصلا طرف عقل داره اصلا که اینو بهش بگی. خب بهش بگی خول میشه دیگه، اینجوری نگو که خول بشه، درست بگو، بگو بیاد فلسفه صدرا بخونه تا قوی بشه، بعد بتونی حرفا رو بهش بزنی. خب یاد درست بزن دیگه. خب آخه اینا همینجوری بوده، میگفت مثلا سبحانی ما اعظم و شانی، میزدن میکشتنش، میگفت که بم، بعد دیگه شروع کردن شعر گفتن، خط و خال و یار و اینا، و همه میگفتن دیگه اینا قل شدن، نه اینا اومده مجبور شده برای همه اونا اصطلاح بذاره و حرف بزنه. چی گفتم؟ گفتم که اینا از این سوء استفاده از اون عبد مقدس بود. این میگه که اون رب و نو، اون عبد مقدسه، اینا ابنایشن. همه اینا ابنایشن، ابنای یه ابن، چون حقیقه یه حقیقتن، رابطه شما رابطه این ربطیه، خود اونم بدبخت ها همشون این ربط به یه حقیقت بالاتری هم اینجوری. و اینجوری نیست که خود اون که الان اینقدر زور داره بعد خیلی زور داره، بعد تو محله خودشون زور داره، میرین تو محله بالایی میبینی زوری نداره، یعنی اونم خودش هم یه آویزون بدبختیه به بالاتر، تا آخرش میبینی همه بدبخت هم فقط یه دونه خوشبخت داریم، یه ذات مستقل بشر نداریم. ببینید حتی معمولات ثانی فلسفی هم جناب استاد همین جوری میگه دیگه، میگه از این فرد به ذات وحدت میریم به حقیقت کلی وحدت. خب یه سری بحثا میمونه، خیلی هم بحثای سختیه و باید بهشون فکر کرد، نه که مثلا شما رب النوع داری رب العرض نداری، چون میگن نداریم، بعد اینا چی میشن؟ مثلا اینا بالا میرن چی میشه این عرض؟ نداریم آخه رب العرض، مثلا این همه درگیر، من درگیر میشده هم مثلا یه رنگ گنده داریم برای خودش، میگه همین نداریم اونجا جا؟ آره دیگه اونجا بره جوهر میشه، لذا میگن رب العرض نداریم، بعد میگیم که ببینیم به قیافت میاد دیگه، اما حرفی بزنی که اینا داری شن میگی، داری مثلا میرشون تو تغییری ها، میگه نه ببین وجود اصیلن باز. خب حالا باشه همین های دعواییه که خب اگه اینا رب ال... دارم واجه هم میگفتم اگه اینا رب العرض نداریم، ولی خب حالا آیا مثلا جوهر الجواهر داریم؟ اینا مثلا یه بحثی هم دارن که جوهر الجواهر رو میتونیم با استفاده از بحثای عرفانی قائل بشیم، صدرا قائل نیست. ما میگم که همه اینا مثلا اینا چی میشه اگه وجود رابطه رو تو اصیل میدونی؟ یعنی مثلا یه پدری داریم اون بالا؟ آیا رب النوع وحدت داریم؟ همین دیگه، من داشتم عرضو میگفتم میزدم، خب عرضو گفتم تصریح میکنم. خب اگه شما میگی انتقال به اون عالمه و مواجه شدن با ذاته تو عالم عقل، الان با ذات وحدت اونجا مواجه شدی، میگه آره، میگه من تو دل مثلا اونجا چون موجودات هم بسیتن، من اون عالم برم و همه و واحد وحدت رو میابم، مثلا چنین چیزی باید بگه. آره مثلا این خب میگم اینا رو فکر کنید، اینا مثلا الان اینجوری نیست که مثلا در مرز بس رو میگم، یعنی اینکه آیا مثلا شما حالا اگه جوهرها همه اونجا رب و نو دارن، یه جوهر الجواهر داری که مثلا بشه مثلا اون مقوله جوهر اونجا بگیم اونجاست مثلا، یا مقولات که اونجا جاشون اونجا نیست با ماهیات فلان دستانه، ولی بحث خیلی جای کار داره. خب و ما هم وقتمون تموم شد، هم دوره تابستونمون تموم شد و 5 تا از این کنش‌های عقل خوندیم، عقل توصیفی، عقل استدلالی که اصل داستان عقل استدلالیه تو فلسفه میگن، اصل داستانی میگم که خیلی مشهور، و عقل انسجام بخش موند، علاوه چند تا بحث از فلسفه فرسفه موند، یکی این بحث تکمیل هم کنش عقل نظریه، به فرض اینکه ما نمیخوایم عقلای زمین ساز یقین، عقلای جدلی هم بخونیم، میگیم خودتون بریم اونجا بخونیم، چون ما الان با فلسفه کار داریم، حتی اونم فلسفه است، یعنی عقل زمین ساز یقین فلسفه است، ولی خصوصا عقل جدلی دیگه تو کلام دیگه. دو اینکه تو بحثای روشی یه بحث مهم بود، اگه گفتین چه بحثی بوده میگفتیم همیشه آفرین شهود قلبی چی؟ آه شما میگید روش ما بحثی اشراقیه، چجوری میتونه شهود نه به عنوان مثلا اینکه تو میدونی که اون دیده و درسته، بعد میای تلاش میکنی اینجا اون رو عقلی کنی، نه اون که میشه نمیاد تو روش خاص، میره تو روش عام، چون که دین هم میاد تو روش عام، مثلا اینجا شما به عنوان مختص صدرایی داری هضم دین در عرفان، در دین در فلسفه، آموزهای دینی، هضم عرفان، اون دو تا مختص دیگه است که داره میگه از دین و از عرفان به عنوان یک روش عام استفاده میکنم، یعنی میدونم برام ثابت شده که این بودار مر باقر رو میگه یا مر باقر رو دیده، من میام اینجا کار عقلی خودمو میکنم. خب ولی شهود خودش رو هم یا مثل شهود بقیه داره باش تعامل میکنه. پس اگه اینجوری تعامل میکنه چجوری بهش میگیم روشت بحثی صرف نیست، روش اشراقی شد. یعنی اشراق بیاد تو روش فلسفه، این خب بس موند که میشه همین روش خاص. این هم یکی هم به عنوانی که مختصات اومده هم توی این کتاب اومده، همون روش خاص و روش عام. این دوتا بس مهم موند. ما این دوتا رو تو اون دو جلسه های که نظرتون هستیم ادامه میدیم، تکمیل میکنیم، چون اینا برای هر در واقع کار فلسفیمون به این دوتا لازم داریم. یعنی این دوتا حتما باید جز ابزارهای شما باشه. حالا ببینیم اونجا چجوری شرایطمون. شاید مثلا بگیم آه دیگه اون حزم این که بهره‌گیری از دین و عرفان نظری رو یه توضیح کلی بدیم، بگیم بریم بخونید اینا رو. یه نکته مهم دیگه هم میمونه که اگه بخوایم بریم از فلسفه فلسفه بریم توی خود اسلامیت، فلسفه اسلامی که اون میخواد این کارو بکنه. اینجا ما الان مختصه فلسفی بودن رو تموم کردیم با تموم کردن کنشه عقل نظری. یعنی اون مختصه‌ای که میگفت فلسفه اسلامی، فلسفه صدرا فلسفه است، اینو تموم کردیم. خب اگه اون روش چیزام بخونیم، این مشکل مختصه اول. اگه اون مختصه روش فلسفی حکمت صدرا که مختصه سوم هست که میخواد بشه همین اشراق رو چجوری میاره، یعنی بحثی اشراقی میشه، اونم بگیم بخونیم، بگیم مختصه چهارم که حزم آموزهای اسلامی در حکمت متعالی است رو با مختصه پنجم که حزم آموزهای عرفان نظری در حکمت متعالی است برید خودخوان بخونید. یه بحثی میمونه که فلسفه صدرا یک فلسفه وجودیه. این رو مثلا شاید مثلا لازم باشه که این دو تا بحث رو ببینیم تو اون بحث که ممکنه مثلا با دو جلسه در هفته مثلا تا مثلا 20 جلسه لازم داشته باشه، 15 جلسه لازم داشته باشه تا این بحث تکمیل بشه. حالا ببینیم چیکار بکنیم اونجا. ما چون اون بحثا رو هم می‌خوایم، این بحثا رو هم می‌خوایم، باید همینجوری سباکی توی درجه دعا توی تابستونا توی این مثلا در کنار درجه دوی فقه و اصول و اینا سعی می‌کنیم که این حداقل قصه به دوستان داده بشه به عنوان آرایشون ان شاء الله. آقا دیگه اذیت شد، دیر شد، زود شد، جواب سوالی رو خوب ندادیم، به کسی شوخی کردیم تو جلسه، حلال بکنید. ان شاء الله که اگه کسی 40 شرف شد حتما برای ما دعا بکنه. اونایی هم که 40 مشرفن و بعدن صوت میشنون بعدن برای ما دعا کنن انشالله دعاشون رو کردن. خدا توفیقتون بده. صلواتی نه بفرمایید.